أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایم. در حالت اختیار باید نماز رو با تمام اجزا و شرائط و دوری از همه موانع انسان در داخل وقت انجام بده. هیچ چیزی در میان شرایط نماز به اندازه وقت نماز اهمیت نداره. شما اگر نماز رو از داخل وقت به عذری بخواید خارج از وقت بیاندازید، عذرهای معمولی، هیچ کدوم از این عذرها شرعاً پذیرفته نیست. فقط در یک فرضه که تأخیر نماز از داخل وقت، اونم به فتوای بعضی از مراجع جایزه، و او زمانی است که شما به تعبیر خود این آیون نمیتونید تحصیل طهارت ترابیه کنید نه طهارت مائیه. یعنی چی؟ یعنی در داخل وقت هستید، وضو ندارید، نه امکان داره براتون وضو بگیرید، نه امکان داره تیمم کنید تا آخر وقت. اینجاست که بعضی از فقها فرمودن شما میتونید بعد از وقت، الان نماز نخونید، بعد از وقت وضو بگیرید و نماز رو اون وقت قضا کنید. یا اگر کسی برش غسل واجبه، نمیتونه غسل بکنه، نمیتونه تیمم بدل از غسل کنه، به هیچ وجه تا آخر وقت هم ممکن نیست، حتی تیمم مثلا رو فرش هم نمیتونه بکنه، چون مرتبه آخر در تیمم اینه که انسان برسه کارش به چیزی مثل فرش که فرش غبار درش هست. اگه البته غبارش زیاده باید بتکند و جمع بشه روی او تیمم کنه. اما اینم اگه ممکن نبود، فرض کنی یه کسی گیر کردی یه جایی توی اتاق شیشه‌ای که هیچ غباری هم به در دیوارش نیست، هیچ آبی هم نیست، وقت نماز قضا میشه. در چنین فرضی بعضی از فقها گفتن اب نداره، این رها کنه نماز رو بعد از وقت بخونه. و بسیاری از فقها در همین فرض هم گفتن نه، داخل وقت بدون وضو بدون تیمم نماز بخونه، منتها حتما بعد از وقت هم قضا بکنه. به هر صورت تأکید شارع نسبت به تحفظ بر وقت خیلی زیاده. دیده می شود که گاهی بعضی از آیان یا خانم ها صلوات محبت کنید، مثلا یه برنامه‌ای براشون پیش میاد، مثلا میرن بیمارستان، خوششون نمیاد از اوضاع بیمارستان از جهت طهارت و نجاست، میگن خب ما این نماز چون به دلمون نمیچسبه پس باشه بعدن قضا میکنیم. از بیمارستان که اومدیم همچین با لباس پاک و بدن پاک و یه وضوع درست حسابی بعدن قضا میکنیم. این کار جایز نیست، این از مصادیق استخفاف به صلاته، سبک شمردن نمازه. باید با همون بدن نجس، با همون لباس نجس، اگر غیر از اون نمیتواند باید تو همون بیمارستان نماز بخونه. و تأخیر نماز، حتی اون نمازی که با این شرایط هست، از وقت جایز نیست. خیلی شارع به وقت اهمیت داده. خب در داخل وقت، حالا ما مسئله رو با بعد از این کلیت به بعضی از مواردش تطبیق کنیم. مثلا فرض بفرمایید شما اگر می توانید در حالت عادی باید نماز رو ایستاده بخونید بدون تکیه دادن، اگر می توانید باید این چنین باشه، اگر برای شما این کار ممکن نیست، ممکن نبودن هر جا تو مسائل شرعی گفته بشه دو تا معنا داره. یکیش این که این کار برای شما باعث ضرر قابل توجهه، این یه معناشه. معنای دوم اینه که براتون خیلی سخت باشه. این معنی ممکن نبودن تو سر تا سر رساله، هر جا میگن اگه ممکن نبود اینجوری بشه، معنیش اینه که یا به عسر و حرج برسه یا به ضرر منتهی بشه. اگر به ضرر یا عسر و حرج منتهی شد، ضرر هم باید قابل توجه باشه. اگر این چنین شد، در اینجا وظیفه شخص تبدیل میشه به نماز ایستاده با تکیه. مثلا کنار دیوار بیسته تکیه بده، یا عصا دستش بگیره تکیه به عصا بده، یا اگه کسی پیدا میشه که زیر بغلاشو بگیره باید از او بخواد که زیر بغلاشو بگیره و او به اندازه واجب نمازش بیسته. اگه تمام نمازشو نمیتونه اینجوری بخونه، بخشیشو میتونه، هر مقدارشو که میتونه بل استقلال بخونه، بل استقلال یعنی بدون تکیه، اون مقداری که نمیتونه تکیه داده بخونه. روشن شو؟ اگر نتوانست به صورت تکیه داده هم بخواند، وظیفش نماز نشسته است. نشستن هم کیفیت خاصی نداره. دو زانو بنشینه نشسته، چهار زانو بشینه نشسته، فرض کنید یکی از زانوهاشو تو بغل بگیره نشسته، یه پاشو دراز کنه، دو تا پاشو دراز کنه، فرق نمیکنه. صورت و سینه و شکم رو به قبله باشه، پا حالا هر وضعیتی که پیدا بکنه مشکلی نداره، حمد و سوره رو و تسبیحات اربعه رو در این حال میخونه. اگر صلوات محمد کنید، اللهم صل علی محمد و محمد، اگر برای او نشستن هم ممکن نشد، ممکن نشد به هم معنی که گفتیم، یعنی یا عسر و حرج بود یا ضرر داشت، وظیفش نماز خابیده است. خابیده به چه صورت؟ به این، به هیئتی که میتو در قبر میگذارند، یعنی به دست راست میخوابه در حالی که صورت و سینه و شکمش رو به قبله است. این حالت نمازه. حالا برای سجدش چیکار بکنه، برای رکوع چیکار بکنه، بعد عرض میکنه. اگر به این صورت نتوانست، باید به دست چپ بخوابه و با صورت و سینه و شکم رو به قبله باشه. اگر نتوانست باید مستلقیان به قول فقها بخوابه، یعنی تاقباز به پشت بخوابه، کف پاش رو به قبله باشه، همون حالتی که شخص محتضر رو قرار میدن. اگر این حالت هم ممکن نشود، به هر صورتی که ممکن بشه میخونه دیگه، قبله شرط نیست. مثلا خدای نکرده ای کسی سوختگی در پشتش و پهلواش ایجاد شده که باید به رو بخوابه، اگر این چنین بشه دیگه مهم نیست که به چه طرفی بخوابه. یا اگر در تخت بیمارستان هست و نباید از تخت بیاد پایین، روی تختم نباید بنشینه، دکتر نهی کرده، این پرستارام تخت رو جا به جا نمی کنن، یا اصلا جا نیست تو اتاقی همچی کاری رو بکنن، و قبله یه جوریست که تخت بنده خدا به اون سمت نمی گرده که این بتونه به یکی از این سه حالتی که گفتیم به ترتیب، به دست راست، به دست چپ یا به پشت، بتونه رو به قبله قرار بگیره. اگر این چنینه به همون حالت نمازش رو میخونه. این نماز بعضی از عزیزان تصور میکنن نمازای این چنینی قضا داره، بخونه بعدنم قضا کنه، خیر اینجوری نیست. این نمازی که میخونه نماز صحیحیه، بعدن هم قضا نداره. همین دستوری که دادن نماز با تیمم یعنی نماز صحیح، یعنی اون نمازی که از گردن شما ساقط میکنه نماز رو، دیگه بعد از وقت نیازی به خوندن این نماز نیست. و هاکذا بقیه مواردی که دستور دادن. فقط تو موردی که اول عرایزم عرض کردم، اون جایی که شخص نمیتونه وضو بگیره، نه غسل نه تیمم کنه، یا نمیتونه غسل کنه نمیتونه تیمم بدل از غسل بکنه، در اونجاست که گفتند که نمازشو بدون وضو و تیمم در داخل وقت بخواند بعدن قضا کنه. این تنها موردی است که در لسان بعضی فقها آمده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. وصیت حضرت باقر العلوم علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی رو اینجا دیشب شروع کردیم، فرازی ازش رو خوندیم و ترجمه کردیم. فراز بعد: وعلم به انک لا تکون لنا ولیاً حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذالک ولو قالوا انک رجل صالح لم یسر کذالک ولکن اعرف نفسک علی کتاب الله. خب فرمود بدان که تو ای جابر ولی ما محسوب نمیشی، اون دوست حقیقی ما به حساب نمیای. ولی به معنی دوسته، یا اون کسی که درست تحت سرپرستیه. تو خلاصه تحت سرپرستی ما دقیقا نیامدی مگر اینکه این حال رو داشته باشی که اگر تمام اهل اون شهری که تو در او زندگی میکنی همه یک صدا و بالاتفاق بگن تو آدم بدی هستی، انک رجل سوء، این قضاوت مردم باعث نگرانی تو نشه. و اگر بگن که همه یک صدا بگن به به چه آدم خوبیه، این مسئله باعث خوشحالی تو نشه. تو ولی یه ما نمیشی مگه اینکه اینجوری بشی. ولیکن اعرف نفسک علی کتاب الله، خودتو به قرآن عرضه کن. فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ فَثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ مُبَائِنًا لِلْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ نَفْسِكَ. خودتو با قرآن مقایسه کن، خودتم خودتو عرضه کن، دیگران ارزیابی کنن که این به همه وظایفش عامله. خانم تو خونه خودش باید این کارو بکنه، شوهرش همه آنچه که او میکند رو نمیداند، به خصوص نیاتشو نمیدون. مرد توی خونه کارهایی رو انجام میده، خیلی از چیزها رو همسر شخص مطلعه، اما از نیات مردش که با خبر نیست. و خیلی از کارام هست که دور از چشمه او به صورت طبیعی انجام میشه، بحث مخفی کاری نیست، خدا اینجوری قرار داده. خودت این کارو بکن، خود رو بر کتاب خدا عرضه کن. اگر میبینی همون راه قرآن رو میری، هر جا قرآن گفته بی رغبت باشید، تو هم رغبتت رو میبینی از اونجا برداشتی، به هر چه تشویق کرده تو به سوی او شائقی، از هر چه تو را ترسنده تو میبینی واقعا میترسی، فثبت و ابشر، همونجا بایست و بشارت باد تو را، مژده باد که تو دقیقا همونجا که باید باشی هستی. اما اگر تو با قرآن فاصله داری، مباین للقرآن باشه، فماذا الذی یغرک من نفسک، چرا بی خودی خودتو گول میزنی؟ وجه اینه داره حالا مردم بگن. یه وقتی بنده خدای تذکر میداد، تذکرش خیلی بجا بود، گفت این شعر سعدی حرف بی خودیه، که سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. این شعر درست نیست. چرا درست نیست؟ شما بعد از وجود شریف حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در بین مسلمان ها شخصیتی که بیش از همه مورد عموم مسلمان ها، شیعه رو نمیگم، در بین عموم مسلمان ها شخصیتی که، یعنی شخصی که بیشتر از همه مورد احترام و به او اظهار علاقه میشه و خیلی از نام نیک او یاد میکنن، کیه؟ امیرالمؤمنین؟ هیچ اینجوری نیست، درسته؟ همون دوتایی هم که ما بناس رو منبرشون نیاریم، درست؟ ما شیعه خیلی که چرب حساب کنید یه پنجم کل مسلمونه، چرب که حساب کنید، درست شو؟ تازه این که میگم چرب، یعنی شیعه های زیدی و اسماعیلی و این چیزها رو هم شما داخل کنی، ولی اونا که در واقع شیعه نیستن، بعضیشون انقدر از تشیع فاصله دارن که شما اگر تو اونا باشین متوجه نمیشین که اینا شیعه زیدی هن، این سنی ها نماز بخونن، خیلی هم به اون دوتا اظهار علاقه هم میکنن و انحرافات عجیب و غریبی هم دارن. ما خیلی به امیرالمؤمنین اظهار ارادت دوست داریم بکنیم، که عموم ما هم نسبت به امیرالمؤمنین، خیلی عموم شیعیان و شما سروران رو عرض نمی کنم، خیلی کاری با امیرالمؤمنین ندارن، یه شیعه شناسنامه ای هن. تو تقسیم بندی اسمشون شیعه هست، ولی معمولا اهل سنت به اون بزرگانشون خیلی اظهار ارادت میکنن. در معنا به این دو بیش از پیغمبر خدا هم وابستن و دل بستن. در عالم واقعش این چنینه، بگیم سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرن، نه. هر وقت اسم این دوتا بیاد، مردم در جهان اسلام چی میگن؟ میگن رضی الله عنه، درسته؟ یعنی یه دعا دنبالشون هست، که این دعا تو بعضی روایات داره هیچ فایده نه تنها با حال اونا نداره، میره رو آسمون تبدیل میشه به لعن، یه لعن دو شاخه، یکی میخوره به گوینده، یکی به اون طرف مقابل. درسته؟ اینجوری نام نیک برقرار بمونه نمونه. خیلی هم بودن تو عالم خلقت گمنام بودن، گمنام بودن، مردن گمنام، مردن هیچ هم ازشون کسی اطلاعی نداره. تو بعضی از روایات داره که امام علیه السلام فرمود که پدر و مادرم فدای بعضی از اون شیعیان ما که وقتی میمیرن سه نفر بیشتر تو تشییع جنازه‌شون نیست. اینقدر غریب و گمنام میمیره هیچ کس خبر نداره. ولی اونا مطابق قرآن، مطابق دستورات اهل بیت علیهم السلام رفتار میکنه. شهرت چه فایده ای داره؟ یکی از شایدان مرحوم آقای بروجردی گفت آقای بروجردی این روایت رو خوندم، تا خوندم ایشون با تأسف دست خودش رو محکم زد روی پای خودش. گفتم آقا در روایت داره المرء لنفسه ما لم يعرف فاذا عرف صار لغيره. تا اینو خوندم آقای بروجردی زد دود پای خودش. آدم وقتی مشهور میشه، شناخته میشه، خلاصه از تو خودش و به نفع خودش میاد بیرون. گاهی هم البته وظیفه شخص اینه، وظیفهش اینه که خودشو به دیگران بشناساند. مثل پزشکی که وقتی میره درس میخونه، شما که نمیدونین که پزشکی که باید تابلو بزنه که من متخصص قلبم، که شما وقتی گرفتار میشی بله به اون مراجعه کنی. چاره ای نیست. گاهی هم انسان باید در امور دینی خودشو به دیگران بشناساند تا مورد مراجعه دیگران واقع بشه. اما تو همین چیزام میتونه نفسانیات داخل بشه که قدری آدمایی که مراقبن باید اینا رو از هم جدا کنن. فهم مهم نیست مردم وسط چی میگن، حال بگن این جزء اولیاء خداست یا جزء دشمنان خداست. ما خیلی از اوقات واسه این که پشت سرمون یه چیزی نگن، مردم یه جوری به اون نگاه نکنن، تکلیفمون اینجوری هم میخوایم روشن بکنیم. نه بابا، واسه خودت زندگی کن، واسه خودت زندگی کن. واسه این که به دلیل این که خیلی از عزیزانی که اینجا هستن و مرحوم های علامه آشنا هستند، من از این جهت اسم ایشونو میبرم و باید این که معلوم بشه دیگه. من آقای ادیبی که یادمونه، دیده بودیم او رو، ولی که دیدیم اینجوری میشه زندگی بکنه، باز خودش زندگی میشه. حال بقیه تعریفش میکنن نمیکنن، خوب میگن بد میگن، درست میگم آقا؟ آدم میدید اینجوری تو خود همین مثلا بازی در نمیابرد. چون وقتی کسی تو خود این مثلا میخواد ملق بزنه، یه جایی بالاخره دستش خط میخوره. ما ندیدیم جایی دستش خط بخوره. نمیخوایم من نمره بدیم بهش تو دستگاه خدا، ما جایگاهش رو تعیین کنیم. ولی میشد، یعنی برای آقای ادیبی و برای من فائق حجت تمام شد، درسته؟ که میشه اینجوری هم زندگی کرد، میشه اینجوری زندگی، یعنی ما وجدان کردیم که این اینجوری میشه زندگی. تعریف مردم، تمجید مردم، فحش مردم. فرمود خودتو با کتاب خدا مقایسه کن، با کتاب خدا. اگه همونجوری هستی مژده باد تو رو، اگه نیستی بی خود سر خودتو شیره نمال. فما ذا الذی یغرک من نفسک ان المؤمن معنی بمجاهدة نفسه لیغلبها علی هواها. مؤمن تمام توجهش اینه که با اهواء نفسانیش بجنگه، کاری که اصلا تو برنامه امثال بنده نیست. من فقط در فکر اینم که آینده چجوری راحت‌تر، آسایش بیشتر، لذت بالاتر، بله، و آرامش برتری پیدا کنه. چون ما سعادت رو تو سه چیز خلاصه میکنیم یا دیگه خیلی که زور بزنیم تو چهار چیز. سعادت دنیا رو، یکی آسایش، یکی آرامش، یکی لذت. بعضی هم عزت هم داخلش میکنن که آدم عزیزم باشه. این شاخصه های سعادت تو دنیاست. همه دغدغه ما این درس میخونه برای چی آقا؟ خدا وکیلی اینجا پشت رفتی ینگ دنیا واسه چی درس میخونه؟ نه شما آقا که اینجا درس میخونه، نه آقا من خدا واسه چی درس میخونه؟ واسه چی کار میکنه؟ همه یه همت اینه که آینده ای رو تحصیل کنیم که این چیزا باشه. فرمون مؤمن این نیست تو ذهنش، نه اینکه آینده رو دنبالش نرو، اونی که هدف اصلیه چیه. ان المؤمن معنیون به مجاهدت نفسه لیغلبها علی هواها. اساسا ما مثلث رو باید به جای اینکه رو قاعدش بنشونیم درست رو نوکش وایسونیم، قاعد مثلث زندگی. لذا هیچ وقت هم چیه تعادل نداره. یه لحظه ولش میکنی، فکر میکنی رو نقطه گرانیگاهش که وای میسه، فکر میکنی درست شد، یه تکون میخوره دو مرتبه معلق میشه، مجدد باز همش میخوام مثلث اینجوری نگرش داری. نه، فکر کن در آینده چجوری زندگی بکنی، برنامه رو یه جوری که بتونی نفس خودتو بیشتر کنترل کن. ان المؤمن، این از اون چیزاییه که گفتنش هم دیگه کم کم تو جامعه فراموش شده، عملش که خب هیچ، گفتنش هم فراموش. عبارت امام باقر علیه السلام رو دارم عرض میکنم، اونی که هدف اصلیه اینه. این بیان مکرر تو روایات هست، نه که فکر کنید این یکیه. و عنوان بصری هم که اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود باید سه چیز در تو پدید بیان. یکیش چیه؟ اینه، باید این گونه بشی. و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، همه ذهنشو این فکر پر کنه که خدا از من چی میخواد، امروز چی میخواد، فردا چی میخواد، من از چی باز داشته، گفته چی حرامه چی حلاله. دغدغش این باشه، دغدغه‌ای که اصلا من پدر به ذهن بچه‌م هیچ وقت این القا نمیکنه، چون خودم هم اینجوری زندگی نمیکنم. ان المؤمن معنیون به مجاهدت نفسه لیغلبها علی هواها، فمرتا یقیم عبدها و یخالف هواها فی محبت الله، و مرتا تصرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه الله فینتعش و یقیل الله عثرته فیتذکر و یفزع الى التوبة والمخافة فیزداد بصیرتا و معرفتا لما زید فیه من الخوف و ذالک بان الله یقول ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خب مؤمن در صدد این، همه ذهنش اینجوریه که یه جوری جلوی اهواء نفسانیشو بگیره. البته حضرت فرمود گاهی مؤمن تو این مبارزه پیروزه، گهگاه هم شکست میخوره. اگر قصدش اونجوریه خدای متعال متذکرش میکنه، تا تذکر خدا میاد ای قبول میکنه. اینجوری نیست که خودش بزنه به اون رو، اون متذکر میشه و توبه میکنه، با جزع و فزع برمیگرده در خانه خدا، خدا هم او رو میپذیره. بعد همین حادثه برای او یه بصیرتی ایجاد بکنه که من از این راه یه بار خوردم زمین. وقتی اینجوری با این آدم رفاقت کردم، گرفتار این گناه شدم، تجربه پیدا میکنه که دیگه با این آدم رفاقت نکن. تجربه پیدا میکنه که توی فلان معامله وارد نشه. وقتی میبینه این نوع معاملات توش بالاخره یه جایش هم باید دروغ گفت، اون نمیشه بدون دروغ که بگذاری. وقتی اینو فهمید، اینجا جلو خودش رو میگیره، تجربه میشه برای خودش. اینکه فرموندن لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن دوبار از یه سوراخ گزیده نمیشه، معنیش چیه؟ این گزیده شدن از طرف شیطانه. شیطان یه آسیبی که بهش زده از یه روزنه متذکر میشه، دیگه از این روزنه او آسیب نبینه. این کار مؤمنه. این جملاتی است که امام پنجم علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی فرموده. ما هم داریم از رو میخونیم. خب عرضم همینجا نگه دارم، بعد جملات دیگری حضرت دارن که اگر عمری و توفیقی بود شبهای بعد خدمت شما عرض کنم. خب شام جمعه بود و شام جمعه هست و امروز روز جمعه است، جمعه بود و روزی که به وجود مقدس ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا اختصاص بیشتری داشت. هر لحظه در روزگار ما زمان توجه به ولی عصر علیه السلام هست، اختصاص به ساعتی، روزی، شبی و زمان مشخصی نداره. او امام این زمانه، امام این زمان. هر نعمتی مادی و معنوی، فردی و جمعی برسد به وجود مقدس اوست. هر نجاتی در آخرت بخواد رقم بخوره برای ما، برای از طریق اون بزرگواره. توفیق عزاداری بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و عنایت اون حضرت. ما اینجا کاروانسرا نیست که هر کی را وارد شه و هر جایی که دلش بخواد جا بگیره، این خبرا نیست. عالم خلقت صاحب داره و جریان مسائل معنویش خیلی هم حساب و کتاب جدی داره، حساب و کتاب جدی. لذا اگر شما توفیق توجهتون نماز میخواید، گدایی از ولی عصر از حضرت بخواه که عنایت کنن. یکی از آیان اینو میگفت، میگفت من به تجربه دریافتم هر وقت توجهم در نماز کم میشه، یه 4-5 بار جدی به حضرت میگم آقا این نمازهای ما از اون بدی که بوده بدتر شده، شما عنایت کنی من توجه پیدا کنم تو نماز. میگفت نبوده. بعد از چند بار عرض کردن به حضرت، مگه این که فهمیدم نمازان، من خودم نفهمیدم چی شده، ولی نمازان با توجه تر شد. درست شد. توفیق عزاداری بر امام حسین علیه السلام از اون حضرت بخواد. توفیقات دیگه همینطور، مشکلات مادی هم که خب فراوانه، ولی عصر علیه السلام هست. البته ماییم و شأن گدایی ما، یعنی نباید فراموش کنیم که ما گداییم و کوچکیم و ما نباید آمرانه با حضرت سخن بگیم. گدا از موضع گدایی خودش خارج بشه، از بدترین جسارت هاییست که میتونه بکنه. موزه گداییمونه نباید فراموش کنیم. ما ایمو سلطان آدم وجود حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. این بزرگوار با او چه معامله ای میکنیم، این دیگه بسته به همتیست که خودمون داریم. از اون حضرت درخواست کنیم که به همه ما توفیق، برای همه ما توفیق از درگاه خدای متعال طلب کنه، ما بتونیم مسیری که او بزرگوار بیشتر میپسنده رو تا آخرین لحظه عمرمون طی کنیم. شب دوم محرم و آخرین شبی است که بچهای امام حسین تو بیابونا سرگردونن، دارن حرکت میکنن، نمیدونن بالاخره کجا این قافله بالاخره منزل میگیره. فردا تکلیف این قافله روشن میشه که دیگه به آخرین منزلش میرسه. رسیدن نزدیک کربلا یا تو خود کربلان، یه دفعه از دور یه قاصدی داره میاد، معلومه با عجله است و حامل پیامیه. هم حر با سپاهش ایستاد، هم امام حسین با اطرافیانش ایستاد که این قاصد برای کی پیام داره. از طرف کوفه می آمد، ایستادن، اومد از جلوی امام حسین رد شد، رفت پیش حر ابن یزید ریاحی و نامه رو داد به او. نامه از طرف کیست؟ از طرف عبید الله بن زیاده. نامه رو باز کرد، یا حر جعجع بالحسین. هر جا این نامه رسید به دست تو، حسین رو متوقف کن، اما چند شرط داره. شرط اول اینه که کنار آب نباشه، تو آبادی هم نباشه، وسط بیابان جایی که فاصله داره از آب، اونجا باید حسین رو مستقر کنی. تو همین حال آقا سید الشهدا نقل شده که میخواد مرکب رو حرکت بده، مرکب از حرکت امتناع میکنه و حرکت نمیکنه. حضرت عوض کرد مرکب رو، حیوان دوم هم حرکت نکرد، سوم، چهارم تا هفتم. وقتی هفت تا حیوان حرکت نمی کنن، حضرت پرسید نام این سرزمین چیه؟ قیل له غازریه. گفتن آقا اسم اینجا غازریه است. فرمود اسم دیگری داره. گفتن شاطع الفرات هم میگن. چند تا نام دیگر رو هم بردن. یه نفر سرانجام گفت اینجا رو میگن کربلا. تا نام کربلا رو حضرت شنید، آه سردی کشید و نفس بلندی، فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکربلا. خدایا به تو پناه میبرم از کرب و بلا. بعد رو کرد به اصحاب خودشون، فرمود انزلو ها هنا مناخ و رکابنا و محط رحالنا و مسفک و دماءنا و مسفک و اطفالنا. بار بیندازید، بار بکشایید، اینجا کربلاست. آب و خاکش با دل و جان آشناست. اینجا همون جاییست که باید خیمه و خرگاه بپا کنیم. اینجا همون جاییست که خونه های ما رو بر زمین خواهند ریخت. اینجا همون جاییست که گلوی شیرخوار من رو با تیر سه شعبه هدف قرار میدهند. گفتن زینب کبرا وقتی خواست پیاده بشه برادرزاده ها آمدند، با احترام این بانوی بزرگوار رو پیاده کردند. سوار شدن و پیاده شدن برای یک خانم نسبت به اسب و حیواناتی شبیه او خیلی کار سختی نیست، اما اگه بخواد یه خانومی سوار شتر بشه حتما باید یه کسی زانو بگیره، این خانم پا روی زانوی او بگذاره و سوار شتر بشه. به هنگام پایین آمدن هم به همین ترتیب این خانم رو این چنین پیاده کردند. برادرزاده ها آمدند، جمع شدند، خانم رو پیاده کردند. اما عصر عاشورا، عصر 11 زینب کبرا میخواد از زهرای کربلا بره. هرچه نگاه میکنه هیچ بهرمی از اول بود. خانومه های دیگر رو سوار کرد، خودش تنها مونده. نگاه کنه به سمت گودال، صدا بزنه محرم زینب رسیده وقت سواری. بر شطر من نه محمل و نه اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگورمند کنار.